أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث به اینجا رسید که عرض کردیم خطا در تطبیق اگر به این معنا باشد که ما قصد امتثال امر بکنیم، صرفا خطا در اعتقاد داشته باشیم یا خطا در توصیف داشته باشیم که فکر کنیم اون امر مثلا تعلق گرفته است به نماز ظهر، نماز بخوانیم به قصد امتثال امر خدا بدون اینکه قصد کنیم نماز ظهر میخوانیم، صرفا اعتقاد داریم که امر خدا به نماز ظهر تعلق گرفته است، یا توصیف میکنیم این امر خدا را که موجود است به اینکه وصفش این است که به نماز ظهر تعلق گرفته است. بعد از نماز میفهمیم که ما نماز ظهر قبلا خوانده بودیم و امر خدا به نماز عصر تعلق گرفته بود. ما خطا در تطبیق را در اینجا قبول داریم. اما اگر خطا در تطبیق منشأ بشه ما در این نماز قصد نماز ظهر بکنیم، این با توجه به اینکه نماز ظهر عنوان قصدی است، باید قصد بشود. نماز عصر عنوان قصدی است، باید قصد بشود. ما قصد نماز عصر نکردیم، قصد نماز ظهر کردیم. چطور این نماز ما تبدیل به نماز عصر بشه؟ ولذا در مسئله سی از بحث نیت در نماز، وقتی صاحب عروه فرمود که اگر از باب اشتباه در تطبیق باشه قصد نماز ظهر، بعد به فهم نماز ظهرش رو خونده بوده، به عنوان نماز عصر از او پذیرفته میشه، مرحوم آقای بروجردی حاشیه زدن، فرمودن که اگر این تخیل این که نماز ظهر بر او الان واجب است منشأ قصد نماز ظهر بشه، چطور ما این نماز را به عنوان نماز عصر تصحیح کنیم؟ ان لم یکن تخیله انها الظهر صارفا لنیته الیها صحت صلاته. این که شما می فرمایید این نماز که به قصد نماز ظهر خوندیم از باب خطا در تطبیق، بعد فهمیدیم که نماز ظهر قبلا خونده بودیم و امر فعلی به نماز عصر تعلق گرفته بود، این که صاحب عروه فرمود این نماز صحیح است و وقع عصرا، این مشروط است به اینکه تخیل تعلق امر به نماز ظهر منشأ نشه که من نیت نماز ظهر بکنم. لم یکن تخیله ان الظهر صارفا لنیته الیها. ممکنه شما بفرمایید که آقا چون مقصود اولا و به ذات برای این شخص امتثال امر فعلی خداست، چون فکر میکنه امر خدا به نماز ظهر تعلق گرفته قصد نماز ظهر میکنه، عرف اون مقصود اولا و به ذات رو معیار قرار میده. مثل این که شما قصد کردید که از مریض عیادت کنید، مریضی که در مدرسه هست، گفتن یکی از طلبه های مدرسه کذا بیمار شده، شما قصد کردید او رو عیادت کنید، اما فکر کردید که اون طلبه زیده و لذا به عنوان عیادت زید به مدرسه رفتید. وقتی رفتید اونجا فهمیدید که نه، اونی که بیمار بوده امر هست. اگر شما به امر بگید که جناب امر، ما از راه دور برای عیادت شما آمدیم، عرف نمیگه چرا دروغ میگی، چون مقصود اولا و به ذات شما عیادت مریض در مدرسه بود، فکر کردید اون مریض زید، قصد زید کردید ثانیان و بالعرض. اما اگر از اول فکر می کردید که زید مریض است و قصد عیادت زید کردید، نه اینکه قصد عیادت مریض بکنید از ابتدا قصد زیارت زید کردید، ولو اگر به شما می گفتن امر مریضه، ممکن بود بازم به قصد عیادت امر برید، ولی فعلا قصد عیادت زید کردید. بعد آمدید مدرسه، دیدید زید مریض نیست، امر مریضه، گفته میشه که اینجا صحیح نیست که شما به امر بگید ما از راه دور امروز به عیادت شما آمدیم. میگه نه، شما به قصد عیادت زید اومدید. بله، اگه میدونستید من مریضم، قصد عیادت من رو میکردید. ولذا گفته میشه که در مثال اول، چون مقصود اولا و به ذات عیادت مریض در مدرسه بوده، عرف قصد عیادت زید را ولو قصد کردید، خطا در اعتقاد نیست صرفا، خطا در توصیف نیست صرفا، واقعا قصد کردید عیادت زید را، اما ثانیاً و به عرض بوده، این رو معیار قرار نمیده. ما یه مدتی به این مطلب قانع شده بودیم، ولی به نظر ما این هم تمام نیست. ما دو مثال میزنیم برای شما ببینید وجدانتون چی حکم میکنه. مثال اول همون مثال امر پدر، واقعا مقصود اولا و به ذات شما این است که امر پدر رو امتثال کنید، چون فکر می کنید پدر امر کرده به هبه 100,000 تومان به زید، می روید به زید 100,000 تومان می دهید، نیت می کنید هبه به او را. ممکن است به زید هم هیچ چیز نگویید، پاکت 100,000 تومان داخلش گذاشتید، گفتید جناب زید بفرمایید، اون هم گفت ممنون و گرفت. خب اینجا مقصود اولا و به ذات شما امتثال امر پدر بود، ثانیا و بالعرض قصد هبه کردید. حال اگر بفهمید پدر امر به اداء دین کرده بود، عرف میگوید شما اداء دین کردید؟ ابدا، ابدا. مثال دوم، شما فکر میکردید نذر کردید قضاء روزه پدرتان را بگیرید، خب روزه گرفتید به قصد قضاء روزه پدرتان، شب شد خب فکر کردید به ذهنتون رسید که من نذر کرده بودم قضاء روزه مادرم را بگیرم، آیا عرف میگه چون مقصود اولا و به ذات شما وفاء به نذر بود پس روزه قضاء مادرتان را گرفتید؟ آقا قصد داشتید روزه قضاء پدرتان را بگیرید، عنوان قصدی است، قصد نکردید روزه قضاء مادر را. چجور مصداق قضاء روزه مادر بشود؟ نه، در وفاء به نذر اینطور نیست. در اجاره مرتکز اینه که شخص میگه من نماز میخونم از طرف کسی که اجیر شدم برای او نماز بخونم، مرتکز اینه. ولی در وفاء به نذر شما، مثال بزنم، اگر فکر کنید که نذر کردید به زید 100,000 تومان بدید، میرید 100,000 تومان به زید میدید قربتن الله، حالا برای اینکه میخوام هبه لازمه بشه یا به محارم، بعد یادتون بیاد نه نذر نکرده بودید یا نذرتون باطل بوده لله علیه یا نگفته بودید، میتونی زنگ بزنی به زید بگید 100,000 تومان رو پس بده؟ چون من قصد وفاء به نذر داشتم. نه، اینا داییه، اینا داییه. در وفاء به اجاره قصد اداء دین داره. اونجا فرق میکنه، قصد اداء دین داره در وفاء به اجاره. در وفاء به نذر قصد اداء دین نیست، چون نذر دین نیست، داییست. چون فکر میکنید نذر کردید دایی میشه شما این فعل رو انجام بدید، نه اینکه این عنوان وفاء به نذر رو در فعل اشراب میکنید، انگیزه ایجاد میکنه در شما ولذا عنوان فعل نمیشه، برخلاف وفاء به اجاره که مصداق اداء دینه و عنوان فعل میشه. ولذا بعید نیست در وفاء به اجاره بگیم من قصد میکنم نماز از کسی را که از طرف او اجیر شدم، اما در وفاء به نذر قصد میکنید من کاری رو میکنم که نذر کردم. خلاصه عرض ما اینه که در عناوین قصدیه خطا در تطبیق اگر بازگشتش به خطا در اعتقاد یا خطا در توصیف نباشد مخل به عمل هست، اما در غیر عناوین قصدیه که صاحب عروه مطرح فرمود نه تنها خطا در تطبیق مضر نیست، تقیید هم مضر نیست. مثلا شما قصد نماز قصر بکنید، اگر می دانستید نماز قصر بر شما واجب نیست، نماز تمام واجب است، حوصله 4 رکعت نماز و الان توی این خستگی راه و اینها نداشتید، می خوابیدید بعد بلند می شدید 4 رکعت نماز ظهر 4 رکعت نماز عصر میخوندید، حالا میگید که 2 رکعت سریع قالشو بکنم، قصد نماز قصر میکنید، میخواید سلام نمازو بدید، حاج خانم میگه که چیه ما 10 روز میخواییم بمونیم اینجا، ولی یه امر دستور داد که 10 روز اینجا بمونیم، شما لا محالت قصد اقامه 10 ایام کردید. یا بالاخره فهمیدید کثیر السفرید، وظیفه تان تمام است، برخواستید 2 رکعت دیگر خواندید شد 4 رکعت، مشکلی ندارد، حتی اگر به نحو تقیید باشد، به ای معنی من معانی تقیید. قصد می کنید امتثال امر به قصد را که صاحب عروه در بحث سن گفت که این می شود تقیید بشود. بالاخره اونی که لازمه در نماز شما اینه که نماز بخوانید که تکوینا 4 رکعت باشد، چون وظیفه شما نماز تمام است، و برای خدا هم بخوانید. قطعا برای خدا خواندید، اگر خدا نبود که اصلا نماز نمی خواندید. تقیید به معنای انحصار دایی هم هست. اگر الان می دانستید نماز تمام بر شما واجب است، خسته بودید، می گذاشتید بعد از استراحت از خواب بیدار بشید، یه چایی بخورید، بعد نماز تمام بخونید. اما مهم نیست، چون عنوان قصد عنوان قصدی نیست، و لذا در غیر عناوین قصدیه تقیید هم مضر نیست، فضلا عن الخطاء فی التطبیق. و در عناوین قصدیه خطاء در تطبیق، اگر بازگشتش به خطاء در اعتقاد یا خطاء در توصیف نباشد، بلکه به معنای قصد این عنوان موهوم باشد، بعد بفهمید این عنوان موهوم بر شما واجب نبود. اینجا این خطاء در تطبیق هم مضر است. حاصل عرض ما اینه که ما 4 جور عنوان داریم. یک عنوان، عنوان قصدی که اگر قصد نکنیم آن را تفصیلا، این عنوان محقق نمیشه. بعید نیست در قیام لعجل تعظیم همین طور باشه. در عنوان قصدی 100% نیاز به قصد تفصیلی دارد. اگر بدانید پدر شما گفته قم امام زیدن، اما نمیدونید گفته قم به نیت تعظیمه یا گفته قم به نیت تحقیره، به قصد اجمالی برخیزید. عرف نمیگه تعظیم کردی زید را، چون امر پدر تعلق گرفته بود به قم، به قیام لعجل تعظیم زیدن. بعید نیست این مثال از مثالهایی باشد که عنوان قصدی به نحویست که باید قصد تفصیلی بکنیم این خصوصیت را، ولی ما در فقه نمونهی براش فعلا پیدا نکردیم. قسم دوم، عنوان قصدی که قصد اجمالی آن هم کافیست. مثل همین عنوان نماز ظهر و عصر، ما بیشتر از این دلیل نداریم که باید قصد کنیم که این نماز ما نماز ظهر است یا عصر است، یا تفصیلا قصد کنیم یا اجمالا قصد کنیم. اگر من نماز 4 رکعتی بخوانم، نه قصد بکنم که این نماز ظهر است، نه قصد بکنم نماز عصر است، یک وقت میگم به قصد ما فی الذمه میخوانم، این میشود قصد اجمالی. یک وقت میگویم برای من مهم نیست، من میخواهم نماز 4 رکعتی بخوانم بدون قصد ظهر و عصر، این نه نماز ظهر می شود نه نماز عصر. نیاز به قصد دارد ولو اجمالا. همه فقها هم اینو قبول کردند که قصد ما فی الذمه در این عناوین کافیه. شما نمیدونی نماز ظهرت باطله یا نماز عصرت، یه نماز چهار رکعتی بخون به نیت معاف ذمه. خب در اینجا خطا در تطبیق به نحو خطا در اعتقاد یا توصیف مشکلی ایجاد نمیکنه، ولی به قول آقای بروجردی اذا کان تخیله منشأ لقصد انها ظهران، اینجا این نماز معنا ندارد نماز عصر بشود. بله به شرط ان لا یکون تخیله موجبا لصرف نیته الیها، یعنی الی الظهر. خب نه، در توصیف من قصد نمی کنم، توضیح می دهم. توصیف یعنی توضیح. وقتی جزئی شد، جزئی قابل تزییق نیست، توصیفش یعنی توضیح. زید دانشمند یعنی توضیح اینکه زید چه کسی است. اینجا هم وقتی میگویید این امر شارع که الان متوجه من است که به نماز ظهر تعلق گرفته است، این میشود توضیح، توصیف. این موجب صرف نیت به نماز ظهر نمیشه. عنوان سوم عنوانی است که اصلا قصدی نیست، اصلا نه در صحت آن قصد معتبر، نه در ترتب اثر بر آن. مثل صوم ایام البیز، شما شارع فرموده بود که ایام البیز روزه بگیر، روزه گرفتید، توجه نداشتید به این که شارع گفته صوم ایام البیز، اصلا توجه نداشتید الان ایام البیزه. عنوان صوم ایام البیز محقق میشه. بله ثواب بر امتثال امر به صوم ایام البیز رو به شما نمیدن بحث دیگریه، ثواب ندن همش تفضل. خب ظاهر دلیلم اینه که ثواب رو میدن بر قصد امتثال امر به صوم ایام البیز، ولیکن صوم ایام البیز از شما محقق شد. و تعجبه، آی خویی در اول کتاب الصوم فرموده که صوم ایام البیز عنوان قصدی است. اگر ما توجه نداشته باشیم که این روزها ایام البیزه، روزه بگیریم نمیگن صام ایام البیز. چجور نمیگن صام ایام البیز؟ آه یا مولا میگه صل فی المسجد، من میرم یه جایی نماز میخونم فکر میکنم حسینیه است، بعد میگن نه آقا اینجا مسجده. ایشون میگه فهذه الخصوصیه لم تقع، موسوعه جلد 21 صفحه 13 و 14. یعنی فهذه الخصوصیه لم تقع؟ خب من نماز در مسجد خوندم دیگه. بله امر صلات فی المسجد رو من قصد امتثالش رو نکردم، ثواب بر اون رو مستقلیستم، بحث دیگریست. موافقت با امر شد، موافقت با امر، اما امضاش از این امر نشد، ثواب بر این امتثال رو مستقلیستم. حالا ارتکاز بر این است که کسی مستحق جعل است که به قصد وفاء به جعل، به قصد امر به اون عمل از طرف جائل این فعل رو انجام بده. ثواب جعلی است از طرف خدا. خب من قصد نکردم امر به صلات فی المسجد رو امتثال کنم، مستحق ثواب نیستم، اگر ثواب بدهن دیگر تفضل محض است. ولی صلات فی المسجد که محقق میشه. من اگه نذر کردم نماز در مسجد بخونم، خب نماز در مسجد دیگه، من اونو نمیدونستم مسجده و میگنم حسینی هست، خب نماز در مسجد خوندم دیگه. نفرمایید که خب شما قصد وفاء به نذر نکردی، نذر کردی نماز در مسجد بخونی، اومدی تو اینجا نماز خوندی فکر کردی حسینی هست، نماز در مسجد قبول محقق شد اما وفاء به نذر محقق نشد. جواب اینه که اتفاقا وفاء به نذر عنوان قصدی نیست. کسانی مثل آقای حکیم که میگن نذر دینه، لله علیه ان اصلی فی المسجد رکعتین، یعنی من بدهکارم به خدا، بعد میگن قصد اداء دین لازمه بر، اما ما که اینو قائل نیستیم. نام لله علیه نام التزامه، نه نام تملیک، به نفع خداست بر من که دو رکعت نماز در مسجد بخونم. آقای خویی هم در کتاب السن پذیرفته که وفاء به نذر عنوان قصدی نیست. منم حواسم نبود اینجا مسجده، نماز خوندم بعد معلوم شد اینجا مسجده، هم صلات فی المسجد محقق شده هم وفاء به نذر. وفاء به نذر عرفاً بیش از این که عملی بکنم عملا مطابقا مع النذر چیز دیگری نیست. دو تا شاهد بیارم براتون دیگه قانع میشید. نذر در ترک محرمات، شما نذر کردید که یک هفته سیگار نکشید، البته معاذ الله شما که ممکنه گناه بکنید ولی نعوذ بالله سیگار نمیکشید. حالا نذر کردید یک هفته سیگار نکشید، حالا اتفاقا یک هفته سیگار نکشیدید، بگیم وفاء به نذر نکردی. خب وفاء به نذر کردی دیگه، نه آقا باید یه هفته دیگه سیگار رو ترک کنی، یا اگر نذر کردید کلن سیگار نکشید و غافل شدید از نذرتون، بگیم وفاء به نذر نکردی. عرفی نیست حرف. خب وفاء به نذر بگی چیه؟ یعنی اون چه که نذر کردم محقق بشود، محقق شد تمام شد و رفت. نذر ترک محرمات اگر کسی بکنه و محرمات رو ترک کنه بدون التفات به این که وفا به نذر می کند، آیا می شود بگوییم وفا به نذر نکرده است؟ نفرمایید آقا خب اینجا ملاک حاصل شده، وفا به نذر نکرده، ملاک حاصل شده، چون ملاک حاصل شده، غرض حاصل شده، امر به وفاء به نذر ساقط شده، نه به خاطر صدق وفاء به نذر. اینا عرفی نیست اصلا. وفاء به نذر بکن عرفن، یعنی حنس نذر نکن، کاری که مطابق با نذر است انجام بده. شاهد دوم وفاء به شرط. اگر خانم شما در عقد ازدواج شرط کرد مادرش هم تو خونه شما باشه، شما بعد از مدت ها عقد بستگی عروسی که کردید، خب مادرش رو هم آورد منزل شما، شما غافلید از اینکه شرط ضمن عقدی کردید، مدت ها گذشته یادتون رفته، ولی مادر خانمتون تو منزل شما بود، بعد این خانم بگه شما وفا به شرط نکردی. میگه یعنی چی؟ وفا به شرط چیه مگه؟ گفتی مادرم خونه ما باشی که همیشه خونه ماست. نه، قصد نکردی وفا به شرط رو. این عرفیه؟ اصلا معنای المؤمنون عند شروطهم که وفا به شرط رو لازم می کنن همینه. عمل کن طبق مقتضای شرط ولو به قصد وفا به شرط نباشد. یا وفا به نظر یعنی عمل کن طبق مفاد نظر، قصد وفا به نظر بکنی یا نکنی. وفا به نظر، وفا به شرط، وفا به یمین و امثال اون عنوان قصدی نیست. بله؟ چرا استذهانتون این نیست که وفاء به شرط، وفاء به نذر یعنی عمل طبق مفاد آن؟ عمل طبق مفاد آن یعنی اگر نذر کردی سیگار نکشید، سیگار نکشید ولو توجه ندارید به اینکه نذر کردید. نه، حالا فرض اینه که چون گفته بود که به شرط اینکه بگذاری مادرم در خانه شما باشد، شما گذاشتید مادر او در خانه شما باشه، ولی یادتون نبود که دارید وفا به شرط میکنید. تا ده سال شرطه که مادرم خونه ما باشه. بعد از 10 سال گفت حاج آقا شما این 10 سال که مادر ما خونه شما بود حواست بود که چون طلبه است این حاج خانم درس خونده شنیده وفا به نظر عنوان قصدی هست طبق نظر بعضی از فقها. میگه حاج آقا شما یادتون بود تو عقدنامه نوشته بودید 10 سال شرط هست که مادرم خونه ما باشه؟ شما میگید نه من یادم نبود. میگه بسیار خب 10 سال دیگه باید باشه. چرا؟ برای اینکه اون 10 سالی که اینجا بود وفا به شرط نکردی. 10 سال دیگه باشه به قصد وفا به شرط. اصلا عرفیه این؟ ما عرضمون اینه کسی که نظم میکنه صلات فی المسجد و جایی نماز میخونه که بعدا معلوم میشه مسجده، هم صلات فی المسجد ازش محقق شده، خصوصیت صلات فی المسجد، هم وفاء به نظم محقق شده. بله امتثال امر به صلات فی المسجد نکرده، قبول. یعنی چی؟ یعنی به قصد امتثال او چون نورده ثواب رو تفضلن به اونه میدن، مگر تفضل محض باشه که بحث دیگریست. اما تفضلی که در بنای اغلا هست که جعل است بر عمل، اینجا این شخص مستحق نیست از خدا. خب بله وفادار بودن اصلا معنای دیگری داره. اگه گفت طبق قرارداد 2 سال باید اینجا بمانی، 2 سال مجبور شد بماند، بعد میگن فایده نداره چون شما قصد وفای به قرارداد نداشتی. میگه آقا 2 سال بنا بمونه موندم دیگه، قصد وفای به قرارداد داشتم یا نداشتم به شما چه ربطی داره؟ گفتی 2 سال بمون موندم. خب بگذاریم. پس اینم عنوان سوم که عنوان غیر قصدی محضه. دیگه میگه مثال، اصلا مناقشه در مثال نکنید. رکعت اولا و ثانیه نماز که قبول دارید عنوان غیر قصدی محضه. این شما فکر میکردید رکعت اولاست، بعد معلوم شد رکعت ثانیه است. قصد رکعت ثانیه نداشتید، نداشته باشید. قصدم بکنی رکعت ثانیه، رکعت ثانیه نمیشه، رکعت ثانیه اونیست که بعد از رکعت اولا باشه. قصد تذالک املا. قسم چهارم اونیه که قصد در صحتش دخیل نیست ولی در تعینش دخیله. مثل چی؟ شما یک قضا از روزه امسال به گردنتون بود، یک قضا از روزه پارسال. یک روز روزه قضا گرفتی بدون قصد این که قضا روزه امسال باشه یا پارسال، خب این روزه صحیحه. ولی چون قصد قضا روزه امسال نکردی، متعین نمیشه در روزه امسال، ولذا کفاره تأخیر از دوشت برداشته نمیشه. اما اگر دو روز روزه قضا بگیری ولو بدون تعیین، خب دو روز روزه قضا رو انجام دادی، تمام شده رفته. صاحب عروه در کتاب صوم یه مسئله مطرح میکنه، میگه اگر کسی فکر کنه قضاء روزه امسال به گردنشه، قصد کنه قضاء روزه امسال را، بعد معلوم بشه قضاء روزه پارسال به گردنش بوده، خب این مشکلی نداره. مسئله دو کتاب صوم، اذا قصد قضاء رمضان از سنت الحالیه فبان انه قضاء رمضان سنت سابقه او بالعکس صحت. صاحب عروه تفصیل نداد که خطا در تطبیق است یا تغییر است، مطلقا فرمود صحت. مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری فرموده که آقا همون تفصیل بین خطا در تطبیق و تغییر اینجا هم میاد، اگر واقعا قصد بکند این شخص قضاء روزه امسال را، چجور بگیم این مصداق قضاء روزه سال قبل میشود؟ خطا در تطبیق باشه حرفی نداریم، در عناوین قصدیه هم مشکل ایجاد نمی کنه. اما اگر به نحو تقیید باشه اینجا هم مشکل ایجاد می کنه. مرحوم آقای بروجردی هم فرمودن محل و اشکال الا اذا قصد القضاء الذي في ذمته و اخطأ فی التطبیق. به نظر ما نیازی به این تفصیل نیست، صاحب عروه درست میگه. این که قضاء امسال باشه یا قضاء سال گذشته، اگر قصد بکنید مؤثره، اما اینجور نیست که این قصد ها دخیل در صحت باشه. اصلا من قصد نمی کنم نه قضا امسال را نه سال قبل، دو روز روزه قضا می گیرم بدون قصد، کافی نیست؟ قطعا کافی است. بله اگر من یک روز روزه بگیرم قصد نکنم قضا روزه امسال را، اثر خاص قضا روزه امسال بار نمیشه. مؤثر هست این قصد برای تعیین، اما دخیل در صحت این صوم نیست. دلیل نداریم برای اینکه شرط صحت این صومه. حالا عرض میکنم، مرحوم آقای خویی هم همین مطلب صاحب عروه رو قبول کرده، فرموده این خصوصیات که قصدی نیست. بعد فرموده مثل این میمونه که آدم جنوب بشه، بعد که میره غسل میکنه به قصد این که قصد میکنم از جنابت امروز، ما این که جنابتش از دیروز بوده. جنابت امروز و دیروز عنوان قصدی نیست که، غسل و جنابت یه عنوان قصدی معاهده، قصد کرد تمام شد و رفت. بله عرض کردم اثر خاص قضاء روزه امسال بدون قصد خصوصیت قضاء روزه امسال بار نمیشه. اگر فقط یک روز روزه بگیری ولی هم از پارسال روزه قضا داری هم از امسال، بله این یک روز روزه که گرفتی اثر خاص روزه امسال که سقوط کفاره تأخیره برش بار نمیشه. چرا؟ این بحث خوبیه. مرحوم آقای خویی فرموده که چون قضاء روزه پارسال خفیف المعونه است، قضاء روزه امسال کثیر المعونه است. چرا؟ برای اینکه هم وجوب قضا رو میخواد ساقط کنه هم وجوب کفاره تأخیر را. همین که قصد نکردی قضاء روزه امسال را، خود به خود مثل کبوتر، مثل اون باز چی میگن که میاد رو دوش هر کس بنشینه شاه میشه، این قصد قضا میره میشینه رو دوش اون قضا سال قبل، میشه مصداق او، چون خفیف المعونه است. بعد فرموده و نظیر مقام اینه که شما به یک نفر دو بدهکاری داری. هر روز میری قرض میگیری، یک بار رفتی گفتی آقا مثلا 5 میلیون به من قرض بده، او داد. بعد از چند روز گفتی که فلانی 5 میلیون دیگه به ما قرض بده، گفت باید این دفعه دیگه وثیقه بیاری. شما رفتید یه انگشتر طلایی داشتید از خانومتون آوردید، گفتید اینم وثیقه این بدهی دوم. بعد از مدت ها یه 5 میلیون گیرتون اومد، رفتید دادید به این طلبکار بدون این که قصد کنید که این دین رهندار را ادا می کنید تا رهنش فک بشود، یا دین اول را که بدون رهن است ادا می کنید تا رهنش فک نشود، رهن فک نشود چون دین اول بلا رهن است. آقای خویی فرموده خود به خود چون قصد اداء دین دوم را ندارید، اداء دین اول خفیف المعونه است بر او منطبق میشه. مرحوم آسد اسماعیل سرد همین مسئله دوم رو مطرح کرده بود تو نجف، فروع مشکله رو میومد مطرح میکرد و شبه عبائیه و نمیدونم اینم شبه رهنیه است. آسد ابوالحسن اصفهانی خوشش اومد از این فرد، در آخر کتاب و رهن وسیلت و نجات این مسئله رو آورده، میگه فیه وجهان. یکی این که بگیم شما این 5 میلیون که دادید اداء دین اول میشه که بلا رهنه چون قصد دومی را نکردید، یا بگیم توزیع میشه، نصف دین اول و نصف دین دوم ادا شد که اون نصف رهن فک میشه. مثلا مرحوم آقای گلپایگانی در حاشیه وسیلت النجات فرمودن احتمالات دیگه هم هست، یکی این که استصحاب بکنیم بقاء رهن را، بگیم هنوز رهن به حال خودش باقی است. خب یه مسئله مشکلیه، تأمل بفرمایید. من قصد نکردم خصوصیت قضاء امسال را، آقای خویی فرمود چون قضاء روزه امسال شدید المعونه است، کثیر المعونه است، قضاء روزه پارسال خفیف المعونه است، لا محاله ينطبق علی و امر او ساقط می شود و در دینم اون دین بلا رحم ادا می شود چون خفیف المعونه است. این فرمایش تمامه، یا اون فرمایش مرحوم حسین ابوالحسن اصفهانی که دو وجه ذکر میکنه، یا فرمایش آقای گلپایگانی، ببینیم چجوره، مقتضای صناعت در این مسائل چیه. انشاءالله فردا دنبال میکنیم.